تیوتم راستيال حکمت اعظمي چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو درنو
سلام، وقت همهیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این برنامه را شمشاد زدران پیش میبرد. وزیر خارجه قطر میگوید که تصمیم طالبان برای ممانعت از آموزش دختران فراتر از صنف ششم در افغانستان ناامید کننده است. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی از حکومت طالبان خواسته تا در مورد این تصمیمش بازنگری کند. او در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC گفته که طالبان با دادن حق آموزش برای دختران ایجاد حکومت همشمول باید به تعهداتشان برای جامعه جهانی عمل کنند. حکومت طالبان خلاف تعهد گذشتهش چهارشنبه هفته پیش برای دختران بالاتر صنف ششم اجازه نداد که در مکتب‌ها حضور یابند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از آغاز کار بازسازی در 3 بند بزرگ آب در افغانستان خبر می‌دهد. با گزارش خبرگزاری باختر، ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در یک نشست روز شنبه به مناسبت روز بین المللی آب در کابل گفت که کار بالای بندهای کجکی، شاوعروس و کمالخان آغاز شده است. خبرگزاری به نقل از منصور گزارش داده که گفته است تلاشات جریان دارد که کار بازسازی چند بند دیگر هم آغاز شود. تلویزیون دولتی عربستان سعودی و نقل از مقام‌های دفاعی ملکی این کشور خبر می‌دهد که گفتند آتش سوزی را در 2 ذخیره‌گاه نفت که در نتیجه راکت پراگنی حوثی‌های یمن شعله‌ور شده بودند خاموش کردند. ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی راکت پراگنی و آتش سوزی را تایید کرده اما گفته است که این حملات تلفات غیر نظامی به همراه نداشته است. شورشیان حوثی طرفدار ایران در یمن در هفته‌های اخیر حملات راکتی و طیاره‌های بی پیلوت را بر تأسیسات نفت عربستان سعودی بیشتر کردند. لویس آرنولی اوکراین میگوید که از آغاز تهاجم روسیه بر این کشور تا اکنون 12 خبرنگار کشته شدند. ایرنا وندیکتووا شب گذشته در فیسبوکش نوشت که در جنگ 31 روزه اوکراین 10 خبرنگار هم زخمی شدند. از سوی دیگر خبرگزاری های جرمنی میگویند که بر اساس گزارش های تحقیقی در جریان جنگ اوکراین بر 65 عضو رسانه‌ای حمله صورت گرفته که در میانشان 15 خبرنگار خارجی هم شاملند. و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در جریان دیدار با پناهجویان اوکراینی در وارسا پایتخت پولند رئیس جمهور روسیه را قصاب خطاب کرد. بایدن دیروز هنگام در این مورد سخن گفت که از او در مورد ولادیمیر پوتین پرسیده شد. جو بایدن گفت که پوتین یک قصاب است و باید از قدرت کنار رود. با گزارش خبرگزاری تاس سخنگوی کرملین با این سخنان رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان داده و گفته است که چون این سخنان بر احتمال بهبود روابط میان روسیه و آمریکا تأثیر ناگوار می‌گذارد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، ممانعت طالبان از سفر زنان افغان برای اینکه محرم شرعی نداشتند.
مقامات شرکت‌های هوایی گفتند که این زنان رهسپار اسلام‌آباد، دبی و ترکیه بودند.
این اقدام طالبان به چه معناست؟
طالبان اول خودش نمی‌تونه که توجیه اسلامی کنه، این فقط خودشان امور افراطی بودنشان یا تنگ نظریشان.
واکنش‌ها به تصمیم طالبان که نگذاشتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند ادامه دارند. رئیس جمهور آمریکا میگوید جنگ اوکراین برای دموکراسی چالش بزرگ است. در این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. پیام‌های شما هم در جریان برنامه.
من صنف 6 هستم. من شما خواهش می‌کنم تا صنف 7 به بالا باز کنید تا دختران مثل ما درس بخونیم و نظر بخونند.
در نیمه دوم تکرار برنامه زیر آسمان کبود، دعوت می‌کنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید باز هم شنونده عزیز. 9:05 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. میپردازیم به گزارش ها. طالبان مانع سفر ده ها زن شدند که میخواستند در چندین پرواز به داخل و خارج افغانستان بروند. برای این زنان گفته شده که بدون محرم شرعی سفر کردن نمیتوانند. بیشتر از سید سمی عباس.
مقامات طالبان در میدان هوایی کابل به ده ها زن که به تنهایی میخواستند به خارج و یا داخل کشور پرواز کنند اجازه داخل شدن به طیاره را ندادند. یک تعداد از این زنان میخواستند به خارج بروند ولی مقامات طالبان به آنها گفتند که بدون محرم اجازه سفر ندارند. در این مورد مقامات دو شرکت هوایی افغانستان دیروز شنبه خبر دادند. این دو مقام شرکت‌های هوایی که به خاطر ترس از مجازات طالبان نخواستند نام‌هایشان گرفته شود، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که یک تعداد این زنان شام جمعه به میدان هوایی کابل رسیدند تا از آنجا به داخل و خارج کشور پرواز کنند، اما طالبان مانع آنها شدند. بعضی از این زنها تابعیت دوگانه دارند که به وطن رفته و از آنجا می‌خواستند به خانه‌های خود در خارج برگردند. یکی از آنها پاسپورت کانادایی داشت. مقامات شرکت‌های هوایی گفتند که این زنان رهسپار اسلام‌آباد، دبی و ترکیه بودند و باید در پروازهای شرکت‌های هوایی کامیر و آریانا پرواز می‌کردند. با گفته این افراد تا روز شنبه مشکل بعضی از زنانی که به هرات پرواز می‌کردند رفع شد، ولی آنها پرواز را از دست داده بودند. عامر میدان هوایی و رئیس امنیت آن که هر دو از مقامات طالبان هستند روز شنبه با کارمندان شرکت‌های هوایی ملاقات داشتند تا این مشکل را حل کنند. در حدود یک ماه قبل طالبان فرمانی را صادر کردند که زنان نمی‌توانند بدون محرم بیش از 45 میل که 72 کیلومتر می‌شود سفر کنند. تا حال معلوم نیست که طالبان کسانی را که پرواز می‌کنند از این محدودیت استثناء خواهند کرد یا خیر. از زمان به قدرت رسیدن طالبان محدودیت ها بر زنان و دختران در بخش های مختلف از جمله سفر، کار و تعلیم وضع شده است.
گزارش بود در مورد این که طالبان مانع پرواز ده ها زن شدند. برای زنان گفته شده که نباید بدون داشتن محرم شرعی سفر کنند. تلاش کردیم از مقام های طالبان هم معلومات در مورد بگیریم، اما تا حالا پاسخ از آنها به دست نیامده. سید سمی عباس باز هم در این مورد با شنکای کروخی عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان گفتگو کرده و نخست نظر او را در مورد این اقدام طالبان پرسیده است.
ما میم سر فلسفه محرم داشتن و با میخوام که چند مسئله برتان بگویم که این خیلی مهم است برای من. مثلا عدی ابن حاتم از روایت است وقتی یک شخص میاد از پیغمبر شکایت است فقر میکنه و شخص دیگه میاد از نامنی راها شکایت میکنه، باز از بخاطر نامنی راها حضرت پیغمبر میگه که او روز دور نخواهد بود که زنان کجاونشین سوار بر شتر بتونه از هیره عراق بتنه بره به طرف کعبه. یعنی اینجا معلوم میشه که کل امی فلسفه سفر به خاطر نامن بودن یا وسیله سفر بوده. و یا مثلا ابن تیمیه میگه که در صورتی که راه امن باشه زن نمیتونه که بدون محرم سفر کنه، چی سفر فرضی باشه یا چی سفر مستحبی. ابن سیرین میگه که هیچ ممانعت نیست زن میتونه که با یکی از مردان مسلمان رهسپار حج شود. و حضرت امام مالک میگه که زنا میتونه که یک تعدادشون بدون محرم سفر کنه، یعنی یک گروه زنا میتونه بدون یک مرد میتونه سفر کنه. و یه شروع مثلا مسئله اختلافی بود که مشروط بوده، میشه شرایطش ذکر شده. طالبان اول خودش ای نمیتونه که توجیه اسلامی کنه، ای فقط خودشون امو افراطی بودنشان یا تنگ نظریشان، و در عین حال شاید یک اندازه انگیزه سیاسی هم در عقب از این مسائل باشه.
جامعه جهانی سر از اینا فشار میاره که شما حالات در افغانستان تغییر بدین. فکر نمیکنین که این فشارهای بین المللی سبب شده باشه که طالبا هم بخواد با جامعه جهانی زور آزمایی کنه؟
هیچ منطقی ندارن. شما ببینین که طالبان مسئولیت دارن مقابل مردم افغانستان. وقتی که خواستی به زور خود قدرت را به دست آوردی و یا حکومت کابل را به دست آوردی، پس در قبال از این گرفتن حکومت مسئولیت و جوابگوی هستی مقابل مردم افغانستان. این چی منطقه داره که به خاطر جامعه جهانی میخوای که مردم افغانستان را شکنجه کنه، خصوصا زنان افغانستان را؟ این خود به خود به اصطلاح مخالفت و بدبینی و عدم همکاری مردم را تحریک میکنه.
شما آیا تصور کرده میتونین که به خاطر این مشکلاتی که در افغانستان وجود داشته باشه است سازمان‌های بین المللی و جامعه جهانی یک باره به افغانستان پشت کنن و دفاتر خود افغانستان بسته کنن؟
من فکر میکنم خود طالبا داره اساس زمینه برامو برابر میکنه. همون قطره که برشان یک جای برای زندگی کردن خود خانواده‌شان بودن فعلا اونا نگران شدن. و بالاخره جامعه جهانی زیر فشارهای مردم و پارلمان‌های خود و سازمان‌های حقوق بشری میه که دیگه قطر آباد کنه و او بدترین روز خواهد باشه. نمیالی افغانستان در بدترین وضعیت اقتصادی و یک بحران به او روبرو است. WFP و دیگه سازمان‌ها میگن که افغانستان تقریبا 95% مردمش غذای کافی نمیگیرن و 28 ولایت افغانستان در بدترین حالت گرسنگی و بیچارگی قرار دارن و خصوصا زنانی که سرپرستی خانواده را میکنن تقریبا در حدود 100% از خانواده است که به فقر و کمی غذا روبرو هستند. خب بالاخره مردم تا چه وقت تحمل بکنن؟ سرصدایی که از طرف مردم بلند نشانه ناراضاتی مردم خود باعث یک فشار میشه که جامعه جهانی دیگه کمک نکنه برای افغانستان. و طالبان اگر فکر میکنه به خاطر که حمایت جامعه جهانی را بگیرن و یا بر رسمیت شناختشان مردم خود را شکنجه کنن، من فکر میکنم که این بدترین تاکتیکی خواهد باشن که اونا به شکل بد دو بازنده خواهد شد.
شینکه کروخیل عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان با رادیو آزادی گفتگو میکرد. اکنون هم نگاه میکنیم با آنچه در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. آرش همایون شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا درباره تصمیم اخیر طالبان در مورد عدم آغاز مکاتب دختران مطلبی را منتشر کرده و از قول برخی ناظران خارجی می نویسد که این تصمیم طالبان ربطی به یونیفرم و لباس دختران ندارد، بلکه نشان دهنده اختلافات موجود داخل این گروه در مورد آینده افغانستان است. گاردین می افزاید تصمیم مسدود نگه داشتن مکاتب دختران به جای آن که از سوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام شود توسط آکادمی علوم تحت کنترل طالبان اعلام گردید. به نوشته گاردین گمان می رود که این تصمیم در نشست سه روزه کابینه طالبان در کندهار گرفته شده باشد که حتی در درون خود این گروه هم سر و صداهای را ایجاد کرده. نشریه میل آنلاین بریتانیا نیز با توجه به تظاهرات شماری از دختران در کابل می نویسد که روز شنبه حدود 10 دختر و زن با شعار بازگشایی مکاتب دختران در پایتخت افغانستان در اعتراض و تصمیم اخیر طالبان در مورد مسدود نگه داشتن مکاتب متوسطه و لیسه هایشان تظاهرات کردند. به نوشته نشریه هزاران دختر شاد در سراسر افغانستان روز چهارشنبه به مؤسسات آموزشی هجوم آوردند، روزی که وزارت معارف طالبان برای آغاز مکاتب تعیین کرده بود. اما طالبان تغییر سیاست تکان دهنده ای را اعلام کرده، گفتند که مکاتب متوسطه و لیسه های دختران تا اعلان ثانی مسدود باقی میماند. این حرکت باعث شد که جوانان افغان بگویند احساس میکنند که با آنها خیانت شده و کشورهای خارجی نیز خشمشان را در قبال این تصمیم طالبان ابراز کردند. میل آنلاین می نویسد این گروه اسلامگرا دلیل روشن برای این تصمیم خود ارائه نکرده، تصمیمی که پس از نشست مقامات ارشد طالبان در کندهار مرکز قدرت واقعی و معنوی این گروه گرفته شده. میل آنلاین می افزاید این حرکت طالبان به دنبال ماها کار برخی کشورهای خارجی روی طرح حمایت از پرداخت دستمزد معلمان افغان صورت گرفته. به نوشته میل آنلاین پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان در ماه آگوست گذشته آنها از دو دهه دست آوردهای زنان افغان عقب نشینی کردند. بسیاری زنان افغان از مشاغل دولتی کنار گذاشته شده، از سفر به تنهایی منع شدند و با آنها دستور داده شده که مطابق به تفسیر دقیق از قرآن لباس بپوشند. روزنامه نیویورک تایمز هم تحت عنوان چرا ایالات متحده از جنگ در اوکراین و افغانستان ارزیابی نادرست داشت مطلبی را نشر کرده. به نوشته روزنامه به نظر می رسد که شماری از اعضای کانگرس، ادارات استخباراتی و اردوی امریکا هر دو جنگ یعنی اوکراین و افغانستان را اشتباه ارزیابی کردند. نیویورک تایمز می افزاید ادارات استخباراتی در افغانستان تخمین کرده بودند که حکومت و نیروهای به رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان حداقل تا 6 ماه پس از خروج نیروهای آمریکایی در برابر طالبان مقاومت خواهند کرد. در مورد اوکراین نیز مقامات استخباراتی آمریکا فکر می‌کردند که اردوی روسیه ظرف چند روز کیف پایتخت اوکراین را تصرف خواهد کرد، اما به نوشته نیویورک تایمز هر دوی این فرضیات نادرست بودند. دولت سابق افغانستان قبل از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور سقوط کرد و شهر کیف پایتخت اوکراین هم بیش از یک ماه است که توسط نیروهای روسی تصرف نشده است.
واکنش ها به تصمیم طالبان که هفته گذشته مانع ورود دختران فراتر از صنف ششم در مکتب ها شدند، هنوز هم در داخل و خارج افغانستان ادامه دارد. در اجلاسی که برای بررسی وضعیت زنان افغان در دوحه پایتخت قطر برگزار شده بود، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و همچنان ملاله یوسفزئی، برنده جایزه صلح نوبل، هم به اقدام حکومت طالبان واکنش نشان دادند. بیشتر از سید سمی عباس.
تامس وست، نماینده خاص امریکا برای افغانستان، دیروز شنبه اظهار داشت امیدوار است طالبان از تصمیم خود برای بسته نگه داشتن دروازه های مکاتب برای دختران بلندتر از صنف ششم در روزهای نزدیک برگردند. آقای وست در این مورد در فرومی که در مورد زنان افغان در شهر دوحه قطر برگزار شده بود سخن گفت. به تعقیب اعلان طالبان روز چهارشنبه که دختران بالاتر از صنف 6 دوباره به خانه های خود برگردند، امریکا یک ملاقات مقامات رسمی این کشور را با طالبان که قرار بود روز جمعه در قطر برگزار شود لغو کرد. در همین فروم برنده جایزه صلح نوبل ملاله یوسفزئی گفت این تصمیم طالبان برای همیشه نخواهد ماند، زیرا زنان اکنون می دانند که توانمند شدن زنان چی مفهوم دارد. و افزود
به نظر من این برای طالبان بسیار آسان تر بود که در سال 1996 دختران را از درس محروم بسازند. این بار بسیار دشوار می باشد، زیرا زنان در افغانستان دیدن که اهمیت تعلیم چیست و توانمند شدن چی معنا دارد.
ملاله یوسفزئی که خودش در سن 15 سالگی از یک سوی قصد طالبان پاکستان جان به سلامت برد، تأکید کرد که تصمیم طالبان تا ابد دوام نخواهد کرد. دختران به تعلیم دوام خواهند داد و حتی آموختن را در مخفیگاه ها هم ادامه می دهند و همکنون هم با گفته او شنیده می شود که برای گرفتن حقوق خود بر سرکا بر آمدند و خاموش نخواهند نشست. سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه پایتخت قطر، گفت طالبان پالیسی بر ضد تعلیم دختران ندارد. او در یک پیام کتبی به خبرگزاری فرانس پرس نوشته است بعضی مسائل عملی وجود دارند که باید اول حل شوند و تا تاریخ تعیین شده برای باز کردن مکاتب در 23 مارچ با گفته شاهین این مشکلات حل نشده بود.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، میگوید جنگ اوکراین برای دموکراسی چالش است. بایدن که دیروز در وارسا پایتخت پولند سخن میگفت، خانه برکناری رئیس جمهور روسیه از قدرت شد. سید سمی عباس جزئیات میدهد.
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، که دیروز در بنای قصر سلطنتی وارسا سخنرانی میکرد، جنگ اوکراین را یک چالش در راه دموکراسی در جهان خواند و مقاومت مردم اوکراین را بر ضد روسیه یک مبارزه بزرگ نامید. آقای بایدن که به تقریبا 1000 نفر سخنرانی میکرد گفت کرملین تلاش دارد که دموکراسی را در داخل روسیه سرکوب کند و در کشورهای همجوار خود به خطر روبرو بسازد. رئیس جمهور آمریکا تاکید نمود که ایالات متحده آمریکا در پهلوی مردم اوکراین ایستاده است. بایدن خواهان برکناری رئیس جمهور ولادیمیر پوتین از قدرت شد و گفت پوتین نمیتواند با قدرت باقی بماند و او پوتین را متهم کرد که در مورد ماموریت ناتو به مردم تصور غلط میدهد. او افزود
این جنایتکار می خواهد به توسعه ناتو نام پروژه امپریال را بدهد که هدف آن گویا به ثبات ساختن روسیه می باشد. هیچ چیز برتر از حقیقت نیست. ناتو یک پیمان دفاعی است و هیچگاه برای از بین بردن روسیه تلاش نکرده است.
آقای بایدن در سخنرانی خود در پایان سفر 3 روزه‌اش به اروپا تاکید نمود که هجوم روسیه بر اوکراین زمینه بیشتر را برای توسعه ناتو فراهم کرد. رئیس جمهور آمریکا افزود که در نتیجه هجوم روسیه تعداد سربازان ناتو در اروپای شرقی طوری که روسیه می‌خواست کمتر نشد، بلکه افزایش یافت. جو بایدن دیروز در وارسا با دیمیتری کولیبا وزیر خارجه اوکراین و الکسی ریزنیکوف وزیر دفاع این کشور هم ملاقات کرد. بعد از تجاوز روسیه بر اوکراین، این اولین ملاقات آقای بایدن با مقامات بلند رتبه اوکراینی می باشد. قبل از این رئیس جمهور آمریکا با اندری دودا، رئیس جمهور پولند، هم ملاقات کرده بود.
رادیو آزادی. سپاسگزار شنونده عزیز از همراهیتان تا این لحظات با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم در ادامه این ساعت همراه آرش همایون باشید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و درود بر شما. در ادامه این برنامه من آرش همایون میزبان شما هستم. با مسدود شدن صدها شفاخانه، وضعیت ارائه خدمات صحی در روستاهای افغانستان چگونه است؟
کلینیک ما اصلا نداریم و همین دکتر صاحبای ما را کسی ما چیزی ندادن. به اون خاطر اگر سابقه هم یک چیزی بود، حال هیچ نه دواست، نه کلینیک، نه دکتر.
طالبان وعده کرده بودند که دروازه های مکاتب را برای دختران باز خواهند کرد، اما با آغاز سال تعلیمی جدید دوباره به دختران فراتر از صنف ششم اجازه تحصیل را ندادند. شماری از شاگردان صنوف پایین تر از ششم در مورد این تصمیم طالبان چی میگویند؟
از حکومت میخواد که از صنف هفت به بالا درس بخوانه، از صنف دوازده درس بخوانه، پنتون ها شروع بشه، همگی دخترها درس بخوانه تا آینده کشور خود درست کنه.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون، بر اساس یافته های اخیر شماره از سازمان ها و نهادهای بین المللی، با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در ماه اگست گذشته، صدها شفاخانه در سراسر افغانستان بسته شده و بیشترین آسیب را افراد متحمل شدند که در مناطق دورافتاده و روستاهای افغانستان زندگی می کنند. در این گزارش روی تغییر در زندگی افراد روستایی به دلیل مسدود شدن شفاخانه ها و مراکز صحی در افغانستان تمرکز شده.
از یکی از ولسوالی های دوردست ولایت اورزگان به شفاخانه مرکزی این ولایت آمده است تا فرزند کوچکش را که به بیماری سوء تغذیه روبرو شده است درمان کند. زرمینه 44 ساله میگوید که به دلیل نبود مراکز صحی در محلشان فرزندش را برای درمان به شفاخانه مرکزی ولایت اورزگان آورده است.
من شیر کافی ندارم، از رای دور او را به شفاخانه آوردیم. دکتران برخی دواها و مواد را برایش دادند.
عبدالرؤف باشنده ولایت بغلان بر رادیو آزادی گفت که پدرکلانش به بیماری کووید 19 مصاب شده بود، اما تمام مصارفش را در شفاخانه خصوصی پرداخت کرد.
پدرکلانم که بود به مرض کرونا مبتلا شده بود، به خاطر تداوی از این به شفاخانه شخصی بردیمش و بسیار پول گزاف از ما گرفتند.
عبدالغفار و این اطلاع باشندگان ولایت کندهار میگویند که عدم پرداخت معاش و به موقع دکتران و کارمندان صحی در شفاخانه ها و کلینیک های محلشان مردم را از دسترسی به خدمات صحی محروم کرده است.
کلینیک ما اصلا نداریم و همین دکتر صاحبای ما را کسی ما چیزی ندادن. به اون خاطر اگر سابقه هم یک چیزی بود، حال هیچ نه دواست، نه کلینیک، نه دکتر، هیچ چیزی وجود ندارم.
کمبود دکتر و دوا در شفاخانه ها مشکلات ما را بیشتر کرده است. از حکومت طالبان می خواهیم معاش دکتران را با وقت معین آن پرداخت کند.
اما وزارت صحت عامه طالبان می گوید که مصارف نزدیک به 40 شفاخانه و شمار از مرکزهای صحی و همچنان معاش دکتران و کارمندان صحی را از بودجه حکومت تنظیم کرده، اما هنوز هم با مشکل پیدا کردن کمک کنندگان خارجی روبرو هستند. حدود 7 ماه از حاکمیت طالبان در افغانستان می گذرد، اما پیش از آن در درگیری های دوامدار میان نیروهای امنیتی و دفاعی نظام جمهوریت و طالبان در کنار دیگر تاسیسات شمار از مراکز صحی نیز تخریب گردیدند. یک باشنده اورزگان می گوید که شمار از شفاخانه های تخریب شده در آن ولایت هنوز هم غیر فعال هستند.
وقتی ما بیماران خود را از اینجا تا مرکز ترینکوت به واسطه زرنج میبریم، تقریبا بین 500 تا 1000 افغانی کرایه ما میشود. در ولسوالی خود ما تمام شفاخانه ها ویران شده اند.
این مشکلات پس از آن افزایش یافت که برای کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان کمک های مالی جامعه جهانی با این کشور متوقف شده و دارایی های افغانستان از سوی امریکا منجمد شد و این تحریم ها در کنار دیگر بخش ها به بخش صحت هم آسیب رساند. شفاخانه افغان جاپان یکی از شفاخانه های بزرگ تداوی کووید 19 در کابل است. طارق اکبری یکی از دکتران این شفاخانه هرچند گفت که بخش از مشکلات دکتران این شفاخانه در بخش معاش حل شده است، اما این شفاخانه هنوز هم با کمبود ابزار تشخیص اومیکرون و انواع دیگر کرونا روبرو است. دکتر اکبری میگوید قراردادهای فعالیت‌های کمک رسانان و حمایت مالی آنان از این شفاخانه کوتاه مدت میباشد که این مسئله نیز مانعی را در برابر خدمت رسانی منظم آنان به مردم ایجاد میکند.
این قراردادها برای 2 یا 3 ماه می باشد. امیدوارم که قراردادها طویل مدت باشد تا ما با مشکلات روبرو نشویم. تعهد را که سازمان صحی جهان در بخش تشخیص نوع جدید کرونا که با ما کرده بود تا حال آن را عملی نکرده است.
پیش از این وزارت صحت‌نامه طالبان گفته بود که در 3 ماه اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی تا 60,000 کودک به سوی تغذیه مصاب شدند که صدها تنشان به علت نبود خدمات عاجل جان باختند. وزارت صحت‌نامه طالبان این مشکلات و شکایت ها را میپذیرد اما میگوید که تلاش ها به رفع بهبود وضعیت ادامه دارد. جاوید حاجی سخنگوی وزارت صحت‌نامه طالبان میگوید بزرگترین عامل این مشکل قطع کمک های مالی کشورهای جهان با شفاخانه‌های افغانستان است.
مشکلاتی که به خاطر کمبود دوا به خاطر پرداخت نشدن معاشات از این بخش بود مکمل مشکلات حل شدن. صرف فعلا مشکل بخشای پروژوی که دونرشان کمک خود متوقف کردن و تا یک ما بتانیم دوباره برشان یک دونر مناسب پیدا بکنیم.
پیش از این سازمان دکتران بدون مزد نیز از وضعیت سکتور صحی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. این سازمان گفته بود که شماری از دکتران کادری افغانستان را ترک کردند و همچنان شماری از دکتران به دلیل پرداخت نشدن معاشاتشان وظایف خود را رها کردند و شماری هم برای ارائه خدمات صحی به مردم به وسایل امکانات دسترسی ندارند. پیش از این سازمان صحی جهان در گزارش تازه خود ابراز نگرانی کرده بود که به علت نبود شفاخانه ها در مناطق دوردست و ولسوالی ها بیشتر مادران و کودکان در انگام ولادت جانهایشان را از دست می دهند. این سازمان گفته بود که در هر 100,000 ولادت های زنده بیش از 700 مادر و کودک جانهایشان را از دست می دهند. پیش از این مسئولان وزارت صحت‌نامه نظام جمهوریت گفته بودند که در آن زمان در هر 100,000 ولادت زنده حدود 326 مادر و کودک به دلیل کمبود عرضه خدمات صحی و عدم آگاهی خانواده ها جانهایشان را از دست می دادن. سوی تغذیه از سرخکان و جانباختن مادران هنگام ولادت از مشکلات جدی صحی است که اخیرا توجه رسانه های جهانی را به امر شده و هر از گاه نگرانی های جدی در این رابطه مطرح می شود. به اساس معلومات وزارت صحت‌نامه حکومت جمهوریت قبل از حاکمیت طالبان در 15 مگس سال گذشته میلادی 3600 شفاخانه های دولتی و خصوصی، مراکز صحی و کلینیک ها موجود بودند که حمایت های مالی اکثر آنها از سوی سازمان صحی جهان و نهادهای بین المللی دیگر صورت می گرفت. اما اخیرا به علت نبود حمایت مالی اکثر این مراکز صحی یا مسدود شده و یا هم در ارائه خدمات صحی کوتاه آمدند، چیزی که وزارت صحت‌نامه حکومت طالبان آن را تا حدی میپذیرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از حد خمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکدم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
پیام ها و نظریات شما
من سنف 6 هستم. میخوام شما خواهش میکنم تا سنف 7 را به بالا باز کنه تا دختران مثل ما که درس میخوانه اونا درس بخونه تا آینده کشور خود را بسازیم، کشور خود را آباد کنه.
سلام، اسم من اسنای و صف پنجم. از حکومت میخوام که از سنف 7 به بالا درس بخونه، از سنف 12 درس بخونه، پنسون ها شروع بشه، همگی دخترها درس بخونه تا آینده کشور خود درست کنه. و امیدواری که دولت قبلی پس بیایه به کشور ما حکومت کنه تا همه ما بتانه بیشتر درس بخونه. اگه طالبا باشه ما شاد نتانه درس بخونه، اگه دولت باشه شاد بتانه درس بخونه، درس ها خوب نتانه.
اسم من پریسا است، در سنف 6 درس میخوام که مکتب و سنف بالای ما شروع شد که ما درس خود ادامه بدیم با سنف 12. میخوام که تدریس کنم در شکر.
اسم فاطمه است، من در سنف 5 میخوام در رشته انگلیسی رشته ما میخوام که ازم که شروع ششم
که اونا بتونن میخواد اونا پس به درست بگذرده و پس درست بکنن و اگر خانواده منده بله بزواره که درست خورد تمام کنه.
پیام شما نظر شماست.
اینجا رادیو آزادی است. 9:30 به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. وزیر خارجه قطر میگوید که تصمیم طالبان برای ممانعت از آموزش دختران فراتر از صنف ششم در افغانستان ناامید کننده است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از آغاز کار بازسازی در بندهای آب کجکی، شاوروز و کمالخان در افغانستان خبر میدهد. تلویزیون دولتی عربستان سعودی به نقل از مقامهای دفاعی این کشور خبر داده که گفتند آتش سوزی را در دو ذخیرگاه نفت که در نتیجه راکت پراگنی حوثی‌های یمن شعله‌ور شده بود خاموش کردند. لوی سارنوال اوکراین میگوید که از آغاز تهاجم روسیه بر این کشور تا اکنون 12 خبرنگار کشته شدند. و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در جریان دیدار با پناهجویان اوکراینی در وارسا پایتخت پولند رئیس جمهور روسیه را قصاب خطاب کرد. سپاسگزار که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا هم تکرار برنامه زیر آسمان که بود، اما تماس نگیرید چون این برنامه دیروز به صورت زنده نشر شده بود.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. حالا توجه نمایید به خلاصه برنامه زیر آسمان کبود که روز سه شنبه به شکل زنده و مستقیم نشر شد. موضوع بحث ما علایق کشورهای منطقه با افغانستان بود و مهمانای محترمی که در این برنامه اشتراک کردند: دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، دکتر تمیم آسی، رئیس انستیتوت مطالعات جنگ صلح، و آقای نجیب آزاد، رئیس جنبش باور بودند. در قدم اول آقای طارق فرهادی در مورد چنین اظهار نظر نمودند:
معذور دارم، چین که از خود به احساس منافع خود آمده بود در افغانستان، بازدیدی که وزیر خارجه چین از افغانستان رفت یک اعلامیه کشید. در روی اعلامیه مسئله امنیت و مسئله هورا و یارا بسیار ذکر کرده بود. مسئله زیر ذکر کرده بود که افغانستان یک حکومت همشمول به کار است و مسئله زیر ذکر کرده بود که افغانستان باید نرمهای بین‌المللی را پیروی کنه، که نرمهای بین‌المللی اقلن حالی که میبینیم مسئله مکاتب دختران است که باید مکاتب دختران فوراً باز شود، به خاطر که خود تمام جهان اسلام و منطقه و همه گیرش رو گفته داده ساخته، و از اون خاطر است که امریکا هم مذاکرات خود امرای طالبان متوقف ساخت. آمدن زمیر کابولوف امرای چینایا هماهنگ نبود. وزیر خارجه سفرش مهمتر بود و وزیر خارجه چین با کمپانی های لیتیوم آمده بود. اینا میخواهند که سرمایه‌گذاری کنند در لیتیوم در افغانستان، ما به هر صورت پیش از اینکه افغانستان را به رسمیت نشناسند این سرمایه‌گذاری‌ها را کردن نمیتانند، و این کارهایی که طالبان میکنند که مکاتب دختران میبندند و ایگپا، این امی به رسمیت شناختن افغانستان هم برای چین تقریبا غیر ممکن میسازه فعلا، در حالی که در 30 و 31 مارچ چند روز بعد در چین یک مجلس است در افغانستان، و فکر نکنم که در اونجا هم چین به رسمیت بشناسه افغانستان. بسیار یک حالت شده که هر کس می شرمه که با طالبان استاد شود در یک تریبیون، به خاطر که اونا مکاتب دخترها را بسته کردن. چیز در هیچ جای دیگه جهان نشده به جز در نایجیریا از طرف بوکو حرام که اونا یک گروه تروریستی بودن.
دکتر سباسی، از شما بسیار خلاصه بگیریم در این مورد نظرتان، آخرین چیزایی که شما میخواین علاوه کنین بر علاوه چیزایی که آقای فرادی گفتن بفرمایید.
اساسا افغانستان یک کشور منطقه‌ای است، در ادبیات علوم سیاسی اگه شما ببینید یک نقطه حائل است، و
و محل تلاقی چهار حوزه امنیتی است. حوزه فارس که ایرانیا باشه، حوزه آسیای غربی که چین باشه، حوزه آسیای جنوبی که پاکستان باشه و حوزه روسیه تزاری یا روسیه فعلی که است. و بسیار بر افغانستان مهم است که یک توازن ایجاد کنه با توجه به این که فعلا غرب کدام علاقمندی خاص به افغانستان به استثناء کمک‌های بشری و تروریسم از او فراتر نداره. سالهای مایعطل افغانستان یا او سالهایی که بسیار غرب توجه داشت بر افغانستان او گذشته، حال آینده افغانستان در منطقه گرویده و در این منطقه دو کتگوری از همسایه افغانستان نقش بسیار مهم خود داشتن. یکی همسایه های نزدیک افغانستان که با افغانستان مرز خاکی داره، مرزهای مشترک دارن که در این باز عمدتاً پاکستان و ایران بسیار یک نقش عمده خود داشت و خصوصا پاکستان، و همسایه های دور افغانستان که در همسایه های دور افغانستان عمدتاً هند و ترکیه تا حدود در این وقتها امارات نقش عمده را خود بازی کردن و برای حاکمای فعلی افغانستان امارت اسلامی بسیار مهم است که یک سیاست خارجی بی‌طرف متوازن تنظیم کنه که افغانستان به این منطقه گره بزنه، چون اقتصاد افغانستان و سیاست افغانستان و امنیت افغانستان از این به بعد گره خورده با این منطقه است. طرف نظر از اینکه دید و بازدیدا چی تولید میکنه و چی نتیجه میده که تا هنوز اکثریتش تنها به سطح دید و بازدیدهای تقریبا امنیتی و سیاسی بوده و کدام نتیجه ملموس را نداشته، اما با این که تنش‌ها بلند رفته در منطقه ما خصوصا با روسیه و اوکراین، خصوصا در این طرف اگه ببینیم کشورهای آسیای مرکزی مشکلاتشان زیاد شده رئیس، و ایران با امریکا دو قدرت بزرگی که ظهور کرده رئیس، باید با افغانستان متوجهش باشه، یکی چین است و دیگهش تا حدود هند اگر بگویم.
تشکر. خب آل، با اجازهتان یک دو دقیقه از آغاز آقای زبیرالله خان مجاهد هم میشنیم.
تماس های مثبت بین کشورهای منطقه و افغانستان بسیار ضرور است. امارات اسلامی افغانستان بر اساس پالیسی خود که داره میخواه به تمام کشورهای منطقه و همچنان کشورهای همسایه تماس های خوبی داشته باشه. از چندین لحاظی تماس بسیار مهم است. اول از لحاظ از اینکه ما با کشورها، بعضی کشورها از لحاظ جغرافیایی نزدیکت و قرابت داریم، حتی وصل هستیم با کشورهای همسایه، همچنان با تماس های خوبی فرهنگی بین هم داره و هم بین دیگر نیاز به تجارت و اقتصاد داریم. از این لحاظ باید تماس خوب با کشورهای منطقه داشته باشیم. از اون لحاظ کشور چین هم که وزیر خارجه چین به افغانستان سفر کرد در ذات خود یک گام بسیار مهم و مثبت بود و ما دیده خدر منگریم و همچنان خواهان گسترش روابط خوب در عرصه اقتصاد و تماس های مثبت هستیم و با کشورهای دیگر هم میخوام که تماس خوب داشته باشیم، از جمله کشورهای اروپایی و امریکا، تا بتانیم با هم همکاری های متقابل برخوردار باشیم و افغانستان از لحاظ اقتصادی و تجارت نیاز به همکاری بیشتر داره و باید تماس های کشورها در افغانستان قسمی باشه که دور از مداخلات، دور از تنش با هم دیگر و همچنان دور از زیان رساندن با هم دیگر باشه. امارت اسلامی افغانستان همچنان یک موقعیت را داره، از دیگرها هم میخواد که با هم موقعیت پایبند باشن و با افغانستان تماس های خود را بیشتر و گسترده تر بسازن.
بله، قسمی که شنیدین کیفیت صدا قدر خوب نبود، منتها بازم فهمیده میشد. خب به هر حال در افغانستان همی پالیسی سازا چی عذاب باشه چی دیگرها باشن، تر یک تجربه قدیمی را استفاده نکردن. در بسیاری از ممالک مثلا انستیتوت ها، فاکولته ها یا مراکز هستن که اونا ترهای میتن، حتی با سیاست مدارا از او سروی های از اونا، از ترهای از اونا استفاده میکنن. در افغانستان این چیز قدر رشد نکرد. اگر در این شرایط چطور توقع میره، چطور میشه که هم طبقه حاکم گوش کنه و هم مردم در موضوعات سرنوشت خودشان داخل شوه.
ببینید در افغانستان حکومتداری بسیار یا سلیقه‌ای بوده، شخص و فرد آمده، اگر امان الله خان بود آمد، عبدالرحمن خان بود، کرزی صاحب بود، منعی خان، استاد ربانی بود، آقای اشرف غنی بود، اینا همه چیز حول محور شخصیت و تفکر از اینا حکومت داری میچرخید. و متاسفانه این مسئله شخصیت محوری باعث ازی شده بود که نهادهای تولید فکر اونا زیادتر بر از اونا وقع داده نشد. هر چیزی که در دیدگاه از اونا نمیگنجید او رو قبول نداشتن. یک دو، افغانستان در طول تاریخ خود در یک بحران نهادهای مسلکی قرار داشته. هیچ وقت هیچ حاکم افغانستان نگذاشته که نهادهای بیطرف و مسلکی رشد کنند تا اونا بتانند بر از اینا تفکر و برنامه تولید کنند بر اساس ایدئولوژیشان طبعا، و باز بعد از استقلالیت از این داشته باشند که بتانند من حیث نهادهای مختلف وزارتهای مختلف رو تطبیق کنند. در یک دوری زمان ظاهرشاه یک تعداد نهادها قوی شد، خصوصا در دوره موسی شفیق، وزارت خارجه ما، وزارت اقتصاد ما، بانک مرکزی ما، در دوره اعلیحضرت ظاهرشاه رشد نمو کردن. متاسفانه بعد از انقلاب اونا از بین رفتن یا ظرفیت ها از بین رفت. بحث دیگه در افغانستان است که ما نتانستیم یک توازن ایجاد کنیم بین ایدئولوژی، نظام و مراکز تولید فکر بومی، که اینا یکی با یکی دیگر مثل زنجیرواره بسته باشند و به منافع ملی افغانستان کار کنند. یعنی به چه شکل؟ به شکلی که خب هر کسی که میه حاکم است و یک ایدئولوژی دارد، و بسیاری از حاکمای افغانستان حتی هم ایدئولوژی خودم نمیفهمیدن چی است. مثلا کمونیسم شنیده بودم که کمونیسم وجود داره، اگر از بهترین و با دانشترین کمونیستای افغانستان پرسان میکردیم که خب کمونیسم چی است، چند مرحله داره، ایدئولوژیش ما چی است، چند کتاب خواندی، اکثرتشان معلومات نداشتن. به این شکل دموکراتای افغانستان، حتی مجاهدین افغانستان اگر پرسان میکنین خب شما جهاد میکنین، اسلام سیاسی از کجا برخواسته و چی خاطر جهاد میکنه، حتی طالبای امروزی رو شما پرسان کنین که شما قرائتتان از شریعت چی است، کدام نوع اسلام میخواین، خود دنیا بسیار انواع مختلف هسته و شریعت اسلامی هم که از خانش های مختلف داره، قرائت های مختلف داره. اینا هم تا هنوز نمی فهمن که به اساس چی استوار هستن، غیر اونو پنج بنای دین و یک چند کتاب دینی رو خواندن و شنیدن که ما نظام اسلامی می خواهیم، ولی نظام اسلامی رو تا هنوز شما یک پارچه یا یک سند ندیدین از جانب طالبا یا از جانب مجاهدین یا از دیگه گروه هایی که به حساب اسلام سیاسی رسته شفتن، که اینا خودشان نوشته باشن بگوین که اینی کتاب یا رساله چی ماست، حکومت داری ماست. بنابراین ایدئولوژی و نهادها که باید تطبیق کننده از ایدئولوژی باشه و مراکز فکری که وجود داشته باشه وجود نداشته، به مخاطر نظام ها در افغانستان پایدار نبودن. شما اگه کشورهای همسایه ما را ببینید که زیاد دور نریم، فاز از امریکا و اروپا و اینا گپ نزنید، مثلا از ایران ببینید، پاکستان ببینید، پاکستان تمام این میسته نهادهایی که با هم مرتبط است داره، ایدئولوژیش معلوم است، نهادهایش معلوم است، تا حدود بیطرف نگاه داشته شده و از بین نرفته، و نهادهای تولید فکرشان پس برای سیاستگزارایشان انتخابا و پالیسی ها میسازن و باز اونا بر اساس انتخابا و پالیسی ها تصمیم میگیرن کدام ایدئولوژیشان میگنجه و کدامشان میتونن تصدیق کنن یا نکن.
تشکر آسی سب. خب آل فرادی سب محترم شیرین بفرمایین سب.
من فقط اینه مقدر میفهم که جنبش طالبان امروز با یک ریفرم یا یک اصلاح ضرورت داره. طالبان یک قدرت بودن که جنگ کرده بسید امریکا و خود همی جنگ امریکا یا یک جای نگاه کرده بود. اما قندار دیدیم که اینا سه روز مجلس کردن و هیچ نتیجه نرسیدن و در روز مخالفت ها بینشان هست و حل نشده، و بالاخره آمدن گفتن که باید مواد مخدره جمع کنیم. خود سه روز مجلس جمع کردن مواد مخدر نه، در روز دیگه گپا بوده. مسائل عادی است که جنبش طالبان مرکب است از چند طرف، و خبری که مثلا مکاتب باید بسته شوه از امی نتیجه نمایش قندهار از اینا بوده. در امی بسته شدن مکتب ها تمام طالبان یک رقم فکر نمی کنه. اتفاقا در مابین کابل بین گروه های طالبان بعضی ها هستند که می خواهند که مکاتب باز شود، مسائل حل شود، امرای جهان باز مسائل حل شود، از جهان امو معاملهی که بود که اینا از لیست تروریست ها دور شوند گرفته شود. شما مثال ایران ببینید که امروز سبا امضا میکنه امرای امریکا و حتی سپار از گروه تروریستی میکشن امریکا ها. پس امکان داره بس صورت تئوری که طالبان هم از لیست تروریسم خالص شد، متعاب باید از بعضی قرار ایرا بکنن. ولی اینجا تصمیم جمعی طالبان بعد از قندهار در پای خودشان یک تهشه زد. باید است که طالبان تصمیم بگیرن که گپ کی را گوش کنن در بین خود و کدام گپ کدامشان زیادتر تعامل میشه با دنیا و تعامل میشه با کسانی که طالبان نیستن.
آزا سوال نوبت شما.
تا جایی که بحث پالیسی سازی، متاسفانه جغرافی افغانستان طوری بوده که همیشه کشورهای منطقه و کشورهای جهان در افغانستان دخیل بوده و بحث دوم بحث خودخواهی و شخصیت محوری بوده. در کشورهای در تمام کشورهای جهان، کشورهایی که دولت داری میکنن و پالیسی دارن، اشخاص نه بلکه سیستم پالیسی میسازن. در افغانستان هیچگاه سیستم نبوده و بزرگترین عامل از این بوده که کسایی که در قدرت بودن شعوراً نمیخواستن که سیستم ساخته شود، چون با سیستم ساختن مردم باسواد میشه، با سیستم ساختن شعور سیاسی به وجود میاد، با سیستم ساختن مردم دخیل سیاست میشن و دخیل قدرت میشن. وقتی که مردم دخیل قدرت میشن، ممکن اشخاصی که در قدرت بودن فردا در قدرت نباشن. لحاظا در بخصوص در این 100 سال گذشته تمام افرادی که در قدرت آمدن، اگر اونا خودشان ظرفیت هم داشتن، نخواستن که دیگرا با ظرفیت شوند، ظرفیت داشته باشن و در حکومتداری و دولتداری سهم داشته باشن، چون فردا باز جایگاه اینا را اونا میگیرن. و بحث دوم، بیشترین کسایی که باز آمدن در قدرت، اونا نه تنها خودخوا بودن، ظرفیت هم نداشتن و اکثرا روی پالیسی های کشورهای منطقه و جهان اینا کار میکردن، چون پشتوانی اونا را داشتن. لذا افغانستان هیچگاه بخصوصا در 100 سال گذشته نتوانسته که پالیسی داشته باشه یا سیستم داشته باشه که بعد از رفتن یک شخص سیستم جابجا باشه. ما دیدیم که در 50 سال گذشته با رفتن شخص نظام از بین میره. این بار اول نبود که 7-8 ماه گذشته شخص از افغانستان میره یا فرار میکنه و نظام از بین میره. هر گاهی در گذشته، بخصوص در 50 سال گذشته، وقتی که شخص از سیستم خارج بشه، تمام نظام از بین میره، بیرق از بین میره و سرود ملی از بین میره، تمام منافع، ارزش های ملی، تعریف جداگانه به میان میره. لحاظا ما نتوانستیم که روی پالیسی سازی کار کنیم، چون خودخواه بودیم همیشه. بحث این که حالا طالبان میتونن یا با حرفای فرادی سو بیایم که به اصلاحات نیاز دارن یا خیر، خب طالبان هر دو مشکل دارن، بلکه سه مشکل دارن. طالبان نه تنها که در 20 سال گذشته که جنگیدن، حالا ثابت شد، ما در گذشته هم میگفتیم حالا، اما حالا ثابت شد که اینا مطلقاً برای قدرت جنگیدن، فلسفه یا تعریف دیگری نبوده، چون همان قدرتی بوده که امروز بر سر قدرت در بین خود در جنجال ها هستن. یک مسئله دومی هست که مقایسه با دیگران در گذشته، با حرکات یا احزاب یا با اشخاص، ظرفیت دولتداری هم در هینا دیده نمیشه مقایسه با دیگران. و مسئله سوم، طالبان خیلی زیاد زیر نفوذ پاکستان هستن. در گذشته مجاهدین هم بودن، اما به این اندازه نه. این سه مسائل یا عامل باعث از این میشه که ما در چارچوب یا ما در روش پالیسی سازی برای افغانستان، در کل برای منافع ملی افغانستان، از طالبان در وضعیت فعلی نمیتوانیم توقعی داشته باشیم.
خب آسی صاحب، نوبت شما بود. بفرمایید.
طالبان امارت اسلامی افغانستان خانه تمام افغانا بسازد. هر روز که کشته میشه مردم، نیروهای امنیتی و دفاعی، مسئولین سابق، حکومت سابق ناپدید میشن، مفقود میشن، در زندان هستن. این ختم پیدا کن با وجود کنو افغان میره داره، منطقه در عمل تغییرات مشکلات وجود داره. افغانستان خانه تمام افغانا بسازد، بعد از او همه دست به دست یکی دیگه بتن. طالب در امنیت آوردن و در مسائل ثبات و اینا خوب است. اینجا افغانای دیگه ایستن که یک عالم ظرفیت دارن در مسائل تکنیکی، اقتصادی، سیاست گذاری
و برای از اینا چانس بدن. شما اگه امروز حکومت طالبان را حکومت سرپرست شو ببینید، حتی تا سطح ریاست، معاونیت ریاست های وزارت ها ملا و مولوی و جنگجوی از این هست. به کسایی که از حکومت های سابق بودن، حتی در حکومت هم که نبودن، اونا را به چشم سکولار و بیدین میبینن متاسفانه و میگن که شما بقایای از حکومت هستین و به می خاطر شما در نظام از اینا ببینید، غیر از مامورین ملکی و پایین رتبه، وزیر، معین، رئیس عمومی، رئیس عادی، حتی در باز وزارت خانه، اکثریت مطلق از اینا کسایی هستند که جنگجوهای از اونا بوده و اینا را به حکومت دیدگاه از اینا غنیمت جنگی است. این باید ختم پیدا کنه. اگه حکومت همه شمول بسازن، نهادهای مسلکی را بتن به مردم های تخنیکی و مسلکی، نهادهای سیاسی را خودشان بگیرن، نهادهای امنیتی را تا یک حد خودشان بگیرن، قضا را مثلا خوب هستن، قضا را خودشان بگیرن. یک بنان افغانستان خانه تمام افغان ها بسازن، هم نگید دست یکی دیگه بتیم این ملک بسازن، به شرطی که طالب یک دیدگاه حکومت داری، یک قانون اساسی، یک بیرق، یک سرود ملی و یک نظام بسازه و باز بعد از اون نظام تمام افغان ها سن میگیرن. او به ما خود کدام، ما و تمام افغان ها خود دشمن یکی دیگه نیست. یکی نام ما در طول سالهای متعدد نام یکی ما را طالب ماندن، دیگه ما را مجاهد، دیگه ما را تکنوکرات و بین هم دیگه ما را جنگان.
آسی صاحب سخنان تانا جنبندی بکنین.
خب آقای نظر بسیار تشکر. من بسیار خلاصه میگم، ببینید طالبا حکومت گرفتن یک فرصت طلایی وجود آمده، امنیت سرتاسری ثبات است، منتهی شکننده است، افغانستان خانه تمام افغان ها بسازد، یک اجماع و مشروعیت داخلی بگیرد، بعد از او تمام سر تمام افغان ها صدا بزنن، هر کس یک بخش مسئولیت بگیره در قسمت مچم حکومتداری، اقتصاد، مالی، بانکداری، سیاست. طالب باز بره قضا کنه و مچم امنیت بیاره دیگه موارد را، هر کسی که در هر چیز خوب است یک بخش از کار بگیری. یک دو، بحث مسئله رابط ما با منطقه است. افغانستان از این بعد دیگه هیچ راهی نداره به جز از اینکه یک سیاست خارجی منطقه گرا بگیره، یعنی با پاکستان و ایران و ترکمنستان و تاجیکستان و با کشورهای همسایه ما، همسایه نزدیک و همسایه دور ما، یک طرح را بریزه و با اینا در مسائل اقتصادی، تجارتی، مالی، سیاسی، نظامی، امنیتی یک همگرایی را ایجاد کنه. چون غرب دیگه علاقمندی زیاد به افغانستان غیر از کمک‌های بشری و موضوع تروریسم فراتر نداره. فعلا کل فکر ذکر غرب سر مسئله اوکراین است و سر رقابت‌های بزرگی که بین خود دارن. افغانستان دیگه او توجه را نداره. و بحث سوم و گپ آخر ما ایست که افغان‌ها تا خودشان بین خود یک اجماع ایجاد نکنن، مشکل خودشان به اگرای حل افغانی حل نکنن، هیچ خارجی افغانستان نساخته نمیسازه و امی عادت از این که هر کدام ما را تاپه زدن، یکی را کمونیست گفتن، یکی را مجاهد گفتن، یکی را طالب گفتن، یکی را تکنوکرات و دموکرات و مجموعینا، باز بعض ما را به جنگاندن و علیه یکی دیگه استفاده کنن، به این حالت، به این وضعیت باید ختم بده، خاتمه پیدا کنه و هر کس که به هر تیف و به هر فکری که هست اما تنوع ما را در نظر گرفته در افغانستان بیارن و از اونا استفاده کنن. ما افغانایی داریم که هم سرمایه دارن، هم استعداد دارن. بله
تشکر سم.
بله هم افغانستان و بیرون از افغانستان افغانستان رو میتونن بسازن.
آزاد سبال نوبت شماست.
خب ما مختصرا میخوایم که دوستایی که اینا نقد داشتن و خواستن از افغانایی که از کشور بیرون هستن بیان در دولتداری با طالبان مشترکاً کار کنند، در این هیچ شکی نیست که نه طالبان نمیتونیم از جامعه افغانستان نفی کنیم و نه مردم افغانستان را. لذا یک چیزی که خیلی در این پیام که حالا شنیدیم خیلی واضح است، من خودم پیام های بعضی معلمین و استادان را دارم که در دو روز گذشته به من پیام گذاشتن. کسایی که استادان و معلمین هستند و در مکاتب برای پسران تدریس میکنن، در پوهنتون تدریس میکنن، اونا در خانه های خود دختران دارند و دختران اونا امروز به مکتب نمیروند، نمیتونند که بروند، اما اینا به پسران دیگر تدریس میکنند. بهترین کادر در یک جامعه استاد معلم است. کادرهای دیگر یک طرف میگذاریم که در خارج است و احمد و محمود و هر کسی که باشه، اما شما که کادرهایی که در داخل کشور دارین، اونا که به ما پیام گذاشتن که هر رای ممکن، اگر اونا هر رای ممکن را پیدا کنند، بر رای آینده روشن دختران خود اونا از افغانستان خارج میشوند. کسایی که فعلا اوج هستند تا یک ماه معلم عادی، معلم عادی به ایمانات با یک ماش خیلی کم، اما کادر است. معلمین و استادان بهترین و بزرگترین کادر در یک جامعه است. وقتی که اونا را شما نمیتونین که در جامعه خود داشته باشین و پالیسی های شما یا رفتار شما باعث از این میشه که کسایی که رفتن اونا خود رفتن، کسایی که اوجستن اونا را مجبور میسازین که از افغانستان خارج شوه. لحاظ شما به هیچ عنوان دیگر را در وضعیت فعلی یا رفتار فعلی در که ما میبینیم نمیپذیریم. یک و این که چطور میتونیم از این وضعیت بیرون شویم. طالبان بخواهن نخواهن از این وضعیت افغانستان بیرون میشه، اما ممکن اگر طالبان نخواهن دراز مدت باشه، ممکن زمان خیلی زیاد را بگیره، اما اگر طالبان روی مسائلی که اینا فعلا در داخل با هم دیگر هم در جنجال هستند و مختصرا اشاره میکنم، بعد از ساختن پاکستان یک قانونی به نام FCR Frontier Criminal Regulations برای مناطق قبایلی پشتون آن طرف دیورن داشت که از روی او قانون در مناطق پشتون مکاتب به مکاتب اجازه نبود و کاروبار اسلحه و مواد مخدر عادی بود و افتخار بود، اما در چند سال گذشته وقتی که پشتونای آن سوی دیورنت علیه این قانون پاکستان و حکومت نظامی پاکستان استارگی کردن، مبارزه را آغاز کردن، همو قانون به شکل غیر مستقیم فعلا در افغانستان قابل اجراست و اجرا می شود. همون قانون به شکل غیر مستقیم در کندهار روی صحبت شده و بعد از این صحبت ها دفعتا مکاسب روی دختران بند میشه. والی کابل اونا به مردم کابل اخطار میده و ریشماندرن را جیپریم اعلان میکنه و مردم کابل را به فحشا اونا
متهم میکنه،
یک نوع متهم میکنه. لحاظا این مسائل است که به مشروعیت داخلی، به پالیسی داخلی، به داری داخلی و بعد خارجی و پالیسی خارجی مطلقا رب داره که با چنین وضعیت روبرو هستن و ما را هم روبرو کردن.
تشکر آزاد سیب. آقای فرادی، ببینیم هنر شما را چقدر خلاصه جمع‌بندی میکنین سیب، بفرمایید.
سب خواهم از این بیادارایی که تلفون کردن کشور بسیار تشکر میکنیم که وقت گذاشتن، این بحث شنیدن، مطرح کردن، گپایشون هم شنیدیم. گپایشون بسیار قوی گپ هست که کسانی که در حکومتداری گپ میزنن باید از داخل افغانستان گپ بزنن، به خاطر که مشکلات همراهش دست و پنجه نرم کنن. در داخل افغانستان مشکلاتی که هست باید آدم قبول کنند دیگر، اما طالبان هم باید یک ریفرم آستاستا بیارن، مکتبا دوباره برای دخترها باز شود، یک حالت عادی بیایه. در هر رژیم در افغانستان بعد از یک چند سال تغییرات آمده، ریفرم آمده. من فکر میکنم که طالبا یک ریفرم، یک اصلاحات میایه، باید که یک قسمت طالبا سر دگاه زور شود یا دگار بگوین که این کار درست نیست. فعلا به حساب اندیوالی هم یک نفر که اگر میزنه که مکتبا رو بسته کنید، خب بسته کنیم. نه، بعض طالبا من خبر دارم که به این موافق نیستن، اونا باید صدای خود بلند.
بسیار جد تشکر دکتر طارق فرادی، دکتر تمیم آسی، دکتر نجیب آزاد، بگیم سبکلگی دکتر آسال شما کم نهین، اگر نیستونم دکتر شوین که خوب میشه. بسیار جد تشکر، خداحافظ و ناصرتان.